با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. انتخاب شما رادیو فرداست، مجله بعد از ظهر در 23 روز از خرداد 1403. من محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود با مروری بر خبرها و گزارشها و تحلیلهایی که در ادامه با هم خواهیم شنید. در روزی در کنار شما هستیم که گزارش بانک جهانی میگه که رشد اقتصادی ایران در طول 3 آینده از شتاب خواهد افتاد. رزمایش هسته‌ای روسیه و بلاروس با استفاده از موشک‌های اسکندر برگزار میشه و تبلیغات نامزدها از مخالفت با پیمانکاری رئیس جمهور تا ادعای استفاده از ظرفیت‌های زنان. اگر با ما باقی بمونید قطعاً به موضوعاتی فراتر از خبر خواهیم رسید، اما در اینجا خبرها با کامبیز کراماتی که مسئولیت نگارش خبرها هم امروز با بوده.
سلام. حزب الله لبنان در واکنش به کشته شدن یکی از فرماندهان ارشدش در حمله پهپادی اسرائیل نزدیک به 200 موشک به شمال این کشور شلیک کرد. ارتش اسرائیل هم در 2 بیانیه شلیک پرتابه‌هایی از جنوب لبنان را تایید کرد. در بیانیه نخست ارتش اسرائیل به شلیک حدود 50 پرتابه به سمت بلندی‌های جولان اشاره شد. در بیانیه دوم ارتش اسرائیل به شناسایی و رهگیری حدود 90 پرتابه از جنوب لبنان اشاره و ادعا کرد که تعدادی از آنها رهگیری و نابود شدند و تعدادی هم در نقاط مختلفی در شمال اسرائیل سقوط کرد و باعث آتش‌سوزی شدند. دیروز حمله اسرائیل به روستایی در جنوب لبنان منجر به کشته شدن طالب عبدالله، یکی از فرماندهان ارشد حزب الله و 3 عضو دیگر این گروه تحت حمایت ایران شد. از سوی دیگر اسرائیل میگوید جنگنده‌های این کشور امروز تعدادی از سایت‌های موشکی حزب الله را هدف قرار دادند. روسیه صبح چهارشنبه با موشک و پهپاد مناطق مختلف اوکراین را هدف قرار داد. به گفته مقامات محلی اوکراین این حملات باعث ایجاد حریق در یک تأسیسات صنعتی، آسیب دیدن ساختمان‌های مسکونی و زخمی شدن چندین نفر در 6 ناحیه مختلف این کشور شده است. ارتش اوکراین ادعا می‌کند که همه 24 پهپاد روسیه و 5 موشک از 6 موشک شلیک شده این کشور در جریان این حملات را رهگیری و سرنگون کرده است. به گفته فرماندار کیف، سقوط لاشه این پرتابه‌ها روی یک مجتمع صنعتی باعث آتش‌سوزی و زخمی شدن یک نفر شده. فرماندار دنیپروپتروفسک هم از زخمی شدن 3 نفر و آسیب دیدن 9 خانه در این منطقه خبر داد. طی هفته‌های اخیر حملات موشکی و پهپادی روسیه علیه اوکراین تشدید شده است. 4 سازمان فعال در زمینه حقوق بشر و آزادی مطبوعات با تشکیل یک کارزار بین‌المللی جدید خواستار آزادی فوری نرگس محمدی، روزنامه‌نگار، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح شدند. این 4 نهاد خبرنگاران بدون مرز، مدافعان خط مقدم، پن آمریکا و بنیاد نرگس محمدی هستند. تشکیل این کارزار جدید با نام ائتلاف نرگس را آزاد کنید به دنبال برگزاری دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات جدید خانم محمدی در روز شنبه گذشته اعلام شد. این ائتلاف از دولت ایران می‌خواهد که به وظایف و مسئولیت‌های بین‌المللی‌اش از جمله در قبال حق آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز احترام بگذارد. نرگس محمدی 52 ساله حدود 10 سال از جمله از 2.5 سال پیش را در زندان گذرانده است. او در طول سال‌ها فعالیتش در زمینه‌های حقوق بشر، حقوق زنان و روزنامه‌نگاری در مجموع به بیش از 35 سال زندان محکوم شده است. بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی جهان میگوید تولید ناخالص داخلی ایران در سالهای گذشته به مدد افزایش صادرات نفت بالاتر بوده، اما امسال و سالهای پیش رو روندی نزولی را طی خواهد کرد. بر اساس این گزارش تازه تولید ناخالص داخلی ایران سال گذشته رشدی 5% داشت، اما تا سال 1405 به 2.4% کاهش خواهد یافت. صندوق بین‌المللی پول نیز پیشتر ارزیابی مشابهی از افت شتاب رشد تولید ناخالص داخلی ایران منتشر کرده بود. آکیرا اندو، دانشمند سرشناس ژاپنی در 90 سالگی درگذشت. دکتر اندو کاشف داروی استاتین بود، دارویی که برای کنترل و کاهش کلسترول خون تجویز می‌شود. این بیوشیمیدان در سال 1973 اولین ترکیبی که منجر به کاهش کلسترول می‌شود را کشف کرد. استاتین می‌تواند در بسیاری از موارد جلوی حملات قلبی و سکته مغزی را بگیرد و تاکنون جان میلیون‌ها نفر را نجات داده است، آنچنان که تحقیقات دکتر اندو با کشف پنی‌سیلین مقایسه شده است. و فدراسیون تنیس اسپانیا اعلام کرد که در مسابقات المپیک پاریس رافائل نادال و کارلوس آلکاراس در کنار هم تیم 2 نفره اسپانیایی را شکل خواهند داد. این موضوع 3 روز پس از قهرمانی آلکاراس 21 ساله در مسابقات آزاد فرانسه رولان گاروس اعلام شد. بسیاری آلکاراس را به عنوان جانشین نادال در تنیس اسپانیا می‌شناسند. خود کارلوس آلکاراس هم بارها گفته که نادال قهرمان دوران کودکی‌اش بوده است. نادال 38 ساله پیشتر در بخش انفرادی المپیک 2008 و بخش دو نفره المپیک 2016 به همراه مارک لوپز مدال طلا را به دست آورده است. برمیگردیم به محمد و ادامه برنامه.
سپاسگزارم از کامبیز کراماتی که خبرها رو به گایتون رسوند و در ادامه این مجله خبری تحلیلی با هم خواهیم شنید. نگاهی خواهیم کرد به تشدید تنش‌ها در مرز اسرائیل و لبنان با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خلیج فارس و این سوال رو با محمد جواد اکبرین دین‌پژوه و روزنامه‌نگار در پاریس در میون گذاشتیم. آیا اصولگرایان از نامزد اصلاح طلبان هراس دارند که بار دیگر موضوع فتنه را پیش کشیدند؟ مطالب دیگری هم داریم که اگر با ما همراه بمونید در ادامه خواهید شنید. در همین ابتدای مجله بعد از ظهر اجازه بدید که سری بزنیم و آخرین تحولات در ارتباط با جنگ اسرائیل و گروه حماس رو پیگیری کنیم. کشته شدن شماری از فرماندهان بلند پایی حزب الله لبنان در حمله پهپادی اسرائیل واکنش این گروه رو با پرتاب ده‌ها راکت به سمت شمال اسرائیل برانگیخته. حزب الله اعلام کرده که یک پهپاد اسرائیلی رو توسط یک موشک زمین به هوا در آسمان لبنان سرنگون کرده. تشدید دوباره تنش در مرز اسرائیل و لبنان دقیقاً میشه گفت که یک هفته پس از زمانی صورت میگیره که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل وعده اقدام قوی علیه لبنان رو داده بود. اوضاع از چه قراری است؟ بشنوید در ادامه از ایلیا جزائری.
در گرفتن دوباره آتش در محوطه شهرک کریات شمونا در شمال اسرائیل، صدای آژیر خطر بار دیگر در منطقه شمال اسرائیل شنیده شد. در نتیجه پرتاب بیش از 90 راکت از جنوب لبنان به سمت اسرائیل، حزب الله مدعی است که پایگاه نظامی میرون در شمال اسرائیل را هدف قرار داده است. در واکنش به کشته شدن شماری از فرماندهان بلندپایه حزب الله در حمله پهپادی شب گذشته اسرائیل، هفته گذشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل وعده‌ای به گفته او اقدام قوی در لبنان داده بود.
اما زمین در لبنان هم در حال سوختن است. هر کس گمان کند ما دست بسته خواهیم ایستاد سخت در اشتباه است. ما آماده اقدامی قوی در شمال هستیم. امنیت را از هر راه ممکن به شمال باز خواهیم گرداند.
حمله پهپادی شامگاه سه‌شنبه اسرائیل منزلی در روستای جوایا در جنوب لبنان را هدف قرار داد. بنابر گزارش رسانه‌های محلی و منطقه‌ای، این حمله زمان برگزاری جلسه‌ای توسط شماری از فرماندهان حزب الله صورت گرفت. یکی از فرماندهان کشته شده طالب سامی عبدالله نام دارد، شخصیتی که با نام ابو طالب شهرت داشت. ابو طالب فرماندهی یگان النصر حزب الله را بر عهده داشت، یگانی که مسئولیت عملیات این گروه شبه نظامی را در منطقه مرکزی نوار مرزی لبنان با اسرائیل بر عهده دارد. منطقه استراتژیک مزارع شبعه که در اشغال اسرائیل قرار دارد نیز مشمول منطقه عملیاتی یگان النصر می شود. ابو طالب از فرماندهان میدانی حزب الله لبنان به شمار می آمد که رابطه نزدیکی با قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران داشت. گردان سید الشهدا از گروه های شبه نظامی عراقی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران در بیانیه ای کشته شدن طالب عبدالله را تسلیت گفت و از او با عنوان رفیق قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران یاد کرد. هفته گذشته هرسی هالیوی فرمانده ارتش اسرائیل پس از سلسله ای از حملات شهید حزب الله در جمع فرماندهان نظامی اسرائیلی گفته بود:
ما به زمان تصمیم گیری نزدیک می شویم. ارتش اسرائیل برای این تصمیم کاملا آماده است. 8 ماه است که حملاتی انجام می دهیم و حزب الله بهای بسیار سنگینی می پردازد. در روزهای اخیر حزب الله بر شدت حملاتش افسوده. ما هم برای جنگ کاملا آماده ایم. تمرین ها در عالی ترین سطح ستاد کل نیروهای مسلح برای انتقال به جنگ در شمال در جریان است.
اگر ابو طالب بلندپایه‌ترین عضو و فرمانده نظامی حزب الله لبنان به شمار می آید که طی بیش از 8 ماه تشدید تنش میان این گروه و اسرائیل کشته شده است. این تنش امتدادی برای جنگ در نوار غزه به شمار می آید. حزب الله می گوید برای کاستن از فشار بر فلسطینی‌ها در نوار غزه دست به حملات راکتی و پهپادی به اسرائیل می زند. اکنون مذاکرات برای آتش بس در نوار غزه به مرحله مهم و حساسی رسیده است. بنابر آخرین آمار مؤسسه لبنانی اطلاعات بین‌الملل، در جریان تنش جاری میان اسرائیل و حزب الله تاکنون دست کم 444 نفر در لبنان کشته شده اند که 334 نفر از آنها از نیروهای حزب الله لبنان هستند. گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران که در فهرست توریستی آمریکا قرار دارد.
ایلیا جزائری گزارش میداد. و اما در ادامه از مسائل منطقه یک مقدار فاصله میگیریم، به درون ایران میریم، جایی که صحبت‌های محافل رسمی، رسانه‌های داخل ایران و حتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی همه جا صحبت از انتخاباته، یعنی 14 دوره انتخابات یا انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری. اما در روزهای گذشته جدالی هم پدید اومد بین اصولگرایان تندرو و اصلاح طلبان. اصلاح طلبان که مسعود پزشکیان رو به عنوان کاندیدای خودشون یا نامزد خودشون مورد حمایت دارن قرار میگیرن، از سمت اصولگرایان و روزنامه جوان که نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مورد حمله قرار گرفتن و متهم شدن به اینکه شرایطی رو اونها دارن فراهم میکنند یا میسازن که چیزی شبیه اتفاقات 88 هست، 1388 و مسئله جنبش سبز که اصولگرایان تندرو از اون به عنوان فتنه نام میبرند. در این باره گفتگوی رو داشتم با محمد جواد اکبرین، دینپژوه و روزنامه‌نگار در پاریس، و از او پرسیدم که برایند او از این جدال چیست.
هم هواداران مشارکت در انتخابات دارن تلاش میکنند با یادآوری مجموعی از شباهت ها بکشونند به مشارکت در انتخابات. از اون طرف رقبای اونها هم دارن با یادآوری گذشته، با همون گفتمان خاص خودشون، دوباره هشدارهایی رو مطرح میکنه. هیچ کدام از این تشبیه ها به گمان من تشبیه های دقیقی نیست.
ولی چرا در این زمان آقای اکبر این ما شاهدش هستیم؟ چرا در مثلا 13 دوره چون این جدالی رو به این آشکاری شاهدش نبودیم و حتی در اون دوره شاید اصلاح طلبانی بودند که اصلا مشارکت نکردند یا تن به حالا مشارکت ندادند، اما الان این مسئله مهم شده و یک وزن سیاسی داره پیدا میکنه، به ویژه اگر به سر خط روزنامه های مثلا پایتخت هم نگاه کنیم این رو میشه به وضوح دید.
ببینید یه تصویرسازی شده، فکت های کافی برای اینکه بتونیم داوری قطعی بکنیم که این صحنه ای که درست کردن چقدرش آگاهانه هست دستکم من تا این لحظه ندارم، اما تصویری که به دست دادن اینه که انگار رقابتی وجود داره بین دو طرفی که در فرهنگ، سیاست، امنیت و اقتصاد با هم کاملا متفاوت فکر میکنه و اگر یکی از این دو سو مثلا بتونه در این انتخابات رأی بیاره اون وقت شگفتی آفریده میشه که در دوم خرداد آفریده شده. به این نکته دقت نمیکنن که هم امسال سال 76 نیست و هم سلامت انتخابات قابل تضمین نیست، یعنی گیرم که شما اصلا مشارکت کنید از کجا مطمئنید که رأیتون رو میخونن با توجه به تمام گزارش هایی که از سابقه مدیران و ناظران انتخابات وجود داره و بعد چه شواهدی وجود داره که افرادی که شما دارید ازشون حمایت میکنید مثلا این دیدگاه ها رو دارن. در همه اینها الان تردید وجود داره.
ولی خب این داده هایی که ما داریم آقای اکبرین چطور؟ ما یه سری داده هایی هم داریم دیگه در مورد خود آقای پزشکیان که به نوعی مورد وثوق اصلاح طلبان هم واقع شده. این داده ها رو داریم که ایشون خب یک بار رد صلاحیت میشه، حتی در مجلس شورای اسلامی یک بار رد میشه دوباره تایید میشه صلاحیتش، یا اینکه مواضعی که ایشون در جریان اعتراض ها گرفت به هر حال مواضعی بود که به نسبت متفاوت بود از دیگران. اینها رو وقتی میذاریم کنار هم و میبینیم که شورای نگهبان شخصی مثل آقای همتی رو رد صلاحیت میکنه که دوره قبل بوده و ایشون رو میگذاره، آیا میتونیم به نتیجه‌ای برسیم که مثلا برخی از اصلاح طلبان و حتی آقای عبدی به اون رسیدن و بگیم که این دوره دیگه ساختاری که چیده شده ناشی از به گفته آقای عبدی خطای محاسباتی نیست؟
ببینید من شواهد کافی ندارم. مثلا از دوستانی که میگن آقای پزشکیان فرض کنید متفاوته، بعد پرسید اون مواضع متفاوت دقیقاً کجا. من به عنوان یک روزنامه‌نگار وقتی مواضع ایشون رو نگاه میکنم، فاصله خیلی زیادی بین مواضع ایشون و اصولگرایان نمیبینم، چه در کلیات چه در جزئیات. در کلیات که دو تا کار میکنه، یک اینکه سیاست‌های کلی رهبری رو پیش میبره، دو برنامه دولت پیشین رو ادامه میده، یعنی دولت ابراهیم رئیس.
خب چاره جز این آیا داره آقای اکبر؟ این وقتی که شما مثلا در یک ساختاری هستید که یک برنامه ای نوشته شده، قاعدتا شما روی اون ریل حرکت میکنید دیگه، میتونه خارج بشه.
پس ادعای بیشتری نکنید. وقتی محمد خاتمی آمد، در چهار زمینه فرهنگ، سیاست، امنیت و اقتصاد، بر بستر جامعه مدنی دیدگاه‌هایی کاملا متفاوت با رقیب خودش داشت. عیبی نداره شمای آقای پزشکیان، شمای کسی که به مردم دارید میفروشید این متاع رو و میگید که او قرار بیاد و مثلا فلان کارها رو بکنه، اگر معتقدید که ایشون خارج از سیاست‌های کلی، برنامه کلی و امتداد دولت ابراهیم رئیسی کاری نمیتونه بکنه، چرا متاع رو رنگ‌آمیزی میکنید و میفروشید؟ مسئله اینه. جواب بدن مسئله هم شخص آقای پزشکیان نیست. شخص آقای پزشکیان آدم محترمی.
پس الان هراس مخالفان و منتقدان ایشون مثل اصولگرایان تندرویی که در رأسش اگر روزنامه جوان رو ببینیم که نزدیک به سپاه پاسداران هم هست، اونها هراسشون از چی هست که صحبت از داخل گیومه فتنه دیگر میکنن؟ یعنی یادآوری میکنن اتفاقات جنبش سبز و سال 88 رو.
ببینید اولا بخشی از این چیزا رجزخوانی های طبیعی انتخاباته. من هنوز هراس ویژه‌ای راستش ندیدم.
خب رجزخوانی باید یه منطقی هم داشته باشه دیگه. رجزخوانی برای رقیب شما میکنید که احساس میکنید یه قدرتی داره دیگه. اگر رقیب من قدرتی نداشته باشه که من رجزخوانی براش نمیکنم.
ببخشید آقای همتی هم برای آقای رئیسی رجز میخوند، ولی درصد آقای رأی آوردن آقای همتی رو نگاه کنید. شما نظیر همین ادبیات روزنامه جوان رو در مقابل آقای همتی هم میتونید برید پیدا بکنید. من هیچ اتفاق متفاوتی نمیبینم. این فضاها در شبکه‌های اجتماعی به دلیل استیصال بخش‌هایی از جریان‌های سیاسی پررنگ شده. حق هم دارن، چون نه در اپوزیسیون خارج هیچ بختی و طرحی دیدن و نه در داخل هیچ بختی و طرحی دیدن، طبیعتاً نقش بر آب میزنند و اینا رو دارن تکرار میکنند. بله، به عنوان تحلیل شاید یک جایی برای یک احتمال بشه باز کرد و اون اینکه اونها مطمئنند که دارن صندوق رأی رو مهندسی میکنند، اون کسی که میخوان و در میارن، عددش هم الان مشخص شده. روزنامه جوان هم گفته 60% مشارکت میکنن.
خب این البته صحبتی هم هست که خود آقای عبدی هم میکنه دیگه. ایشون هم میگه مشارکت رو میرسونه به 60% حضور آقای پزشکی.
بسیار خوب، بسیار که اینا مطمئنن به نتیجه انتخابات. از الان هم دارم میگن شما هم اومدید بازی دیگه، فردا جر نزنید. اگر فردا رأی که شما دادید و از صندوق در نیاوردن یا در نیامد، یا شما دیدید آنچه که وعده دادید عملی نشد و اون فرد چند درصد بیشتر رأی نیاورد، ندید تقلب شده ها. اسم اینو میذارن فتنه با یک تشبیه غلط با سال 88.
بله، شنیدید از محمد جواد اکبرین، دین پژوه و روزنامه‌نگار ساکن پاریس، درباره انتخابات و جدال اصولگرایان تندرو و اصلاح طلبان. اما وزارت دفاع جمهوری آذربایجان از برگزاری رزمایشی مشترک که از اون یک به عنوان یک رزمایش راهبردی نام برده با جمهوری اسلامی خبر داده و گفته که هدف از این رزمایش مقابله با آنچه اقدام‌های خرابکارانه است هدفش هست و منظورش هست. گفتگو رو داشتم با حسین آریان، کارشناس مسائل دفاعی در نیوکاسل بریتانیا.
خب می‌دونیم که روابط ایران و جمهوری آذربایجان اخیراً پرتنش بوده و حتی منجر شد به برحال بسته شدن سفارت آذربایجان در ایران. ولی متعاقب این رویداد به نظر میرسه که هر دو کشور دارن سعی میکنن که به نحوی به یک دیگر نزدیک بشن، همکاری هایی در زمینه های مختلف داشته باشن. برای نمونه همون حساب افتتاح حساب سد گز گلسی یا قلعه دختر که آقای رئیسی رفته بود و اون رو افتتاح کرده بود با هیدر با الهام علیف و همینطور در زمینه نظامی. این رزمایش که یه رزمایش کوچکی هست و در واقع در ارتباط با واحدهایی از ارتش، نیروی زمینی جمهوری اسلامی و واحدهای مستقر آذربایجان در نخجوان هست، در همین ارتباطه.
خب یک سوالی که پیش میاد آقای آریان، تو چه اندازه میشه این گونه هم نگاه کرد که این رزمایش به نوعی با موافقت مثلا روسیه هم بوده؟ چون ما اون کوریدور شمال و جنوب هم داریم برای ترانزیت کالا بین ایران و روسیه، آیا اونها هم میتونن تأثیری داشته باشن؟ و به ویژه این رو هم نباید از نظر دور داشت، روابطی که جمهوری اسلامی ایران با ارمنستان هم داره و شرایطی که به وجود اومد به ویژه از سال 2020 به بعد.
بیشک برای اینکه روسیه خوب مایل هست، برای اینکه واقعا اون کوریدور شمال جنوب اونطوری که باید و شاید واقعا به راه نیفتاده و به هر حال رقابتایی هم هست، اون به حساب جاده به حساب ابریشم چین هست. ولی به طور کلی ضمن این که جمهوری اسلامی روابط بسیار نزدیکی با ارمنستان داره، نمیخواد که روابط به حساب پرتنشی با جمهوری آذربایجان هم داشته باشه.
یعنی به نظر شما به نوعی جمهوری آذربایجان میخواد امتیازی رو به جمهوری اسلامی بده که تهدیدی نباشه جمهوری اسلامی براش، یا احساس تهدید کرده از سمت جمهوری اسلامی که چون این امتیازی رو داره فراهم میکنه، حالا از طریق همکاری نظامی و به نوعی هم اگر خاطرتون باشه خب به موازات کوریدور زنگزور، به موازات اون ما شاهد این بودیم که یک امتیازی هم به جمهوری اسلامی داده شد.
خب نمیخواد روابط به حساب ناحسنه‌ای با جمهوری اسلامی داشته باشه، برای اینکه هنوز مسئله زنگزور معلوم نیست به چه صورتی خواهد بود. آذربایجان در ابتدا بعد از جنگ قره‌باغ گفته بود که ما زنگزور رو دایر میکنیم حتی اگه با زور باشه، ولی بعد از گذشت ماها این واقع موضع تغییر پیدا کرده و حالا بیشتر جنبه همکاری با ارمنستان داره که به چه نحوی اگر بخوان دالانی برقرار بکنن چه نوع دالانی باشه، چه کسی این رو کنترل بکنه که بیشتر ارمنستان بخواد این رو کنترل بکنه. ولی در این حال یکی از راه‌های ساده که پیشنهاد شده اینه که این جاده ارتباطی بین جمهوری آذربایجان رو با نخجوان از طریق ایران گسترشش بدن، بهترش بکنن، رفت آمد بهتری باشه که در ضمن یه امتیازی هم برای جمهوری اسلامی باشه و تنش رو در منطقه کاهش بده. همه اینها به باور من اینی که جمهوری آذربایجان میخواد به نحوی با جمهوری اسلامی کنار بیاد و یکی از راه‌ها به باور من اینی که برای جمهوری اسلامی اینی که اون نگاه از بالا به پایین رو برداره. این نگاه وجود داشته از طرف برخی از سرداران که مسئله رو پرتنش میکنه، ولی همکاری ها با به حساب جمهوری اسلامی در همین زمینه، همین آزمایش رزمایش تاکتیکی رو که دارن انجام میدن در زمینه های واقعا امنیت مرزی خواهد بود، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر خواهد بود، جلوگیری از رفت آمدها به طور کلی غیرقانونی خواهد بود.
شنیدید از هانا کاویانی. اما در ادامه برسیم به نشست دو روزه برلین و دستاورد این نشست برای اوکراین با آنا رایسکایا.
در آستانه همایش بین المللی صلح اوکراین که در پایان هفته جاری میلادی در سوئیس برگزار خواهد شد و پس از شرکت در کنفرانس بازسازی اوکراین در برلین، رئیس جمهور اوکراین پنجشنبه در اجلاس سران گروه هفت درباره ایتالیا حضور می‌یابد و همانجا با رئیس جمهور آمریکا مذاکره خواهد کرد. ولادیمیر زلنسکی و جو بایدن هفته گذشته در نورماندی فرانسه نیز دیدار کردند. به گفته مقامات آمریکایی، هدف این دیدارهای پیاپی رهبران دو کشور بررسی تازه‌ترین تحولات جنگ روسیه علیه اوکراین و تضمین حمایت مصرانه واشنگتن از کیف است. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، سه‌شنبه به خبرنگاران گفت پیام به کرملین کاملا روشن است. روسیه نمیتواند بر اوکراین و متحدانش غلبه کند. گزارش ها از قصد کشورهای غربی برای استفاده از سود درایی های ضبط شده روسیه برای تامین نیازهای نظامی اوکراین و همچنین تشدید تحریم ها علیه روسیه و متحدانش حکایت دارد. در آستانه اجلاس سران گروه هفت، آمریکا همچنین اعلام کرد یک سامانه دیگر پاتریوت به اوکراین تحویل می‌دهد. آلمان، هلند، دانمارک و نروژ متحد شدند موشک برای این سامانه تأمین کنند و فرانسه و ایتالیا نیز از ارسال محموله‌های جدید تسلیحاتی برای تقویت پدافند هوایی اوکراین خبر دادند. سه‌شنبه در برلین میزبان کنفرانس بازسازی اوکراین که با حضور بیش از 2000 نماینده سیاسی و اقتصادی از 60 کشور برگزار شد، اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا از ارسال 500 میلیون یورو برای تعمیرات فوری تأسیسات برق اوکراین و اختصاص حدود 2 میلیارد یورو به منظور کمک مالی به این کشور خبر داد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در این کنفرانس و همچنین طی سخنرانی در پارلمان آلمان گفت در نتیجه حملات روسیه نیمی از تأسیسات انرژی اوکراین تخریب شده. او طی نشست مطبوعاتی مشترک با اولاف شولتز صدر اعظم آلمان نیز تأکید کرد به محض اینکه توانایی روسیه برای تخریب تأسیسات کلیدی غیر نظامی در اوکراین محدود شود، کرملین ناچار خواهد شد مسیر دستیابی به صلح را برگزیند.
як тільки російська здатність буде обмежена, Росія нарешті буде змушена шукати шлях до справжнього миру.
تنها ساعتی پس از درخواست رئیس جمهور اوکراین برای افزایش کمک‌های نظامی از سوی کشورهای متحد، روسیه کیف و شهرهای جنوب اوکراین را مجدداً هدف حمله هوایی قرار داد. ولادیمیر پوتین با میزبانی از اندری بلاوسوف وزیر دفاع جدید و والری گراسیموف رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه در کرملین بر ضرورت تثبیت اوضاع در مناطق اشغال شده اوکراین که مسکو مدعی است به خاک روسیه ضمیمه شده تاکید کرد. چهارشنبه و همزمان با جشن روز ملی روسیه، دمیتری مدودف رئیس جمهور پیشین و قائم مقام شورای امنیت ملی روسیه در کانال رسمی خود در تلگرام نقشه اوکراین را منتشر کرد که به رنگ پرچم روسیه رنگ‌آمیزی شده بود. وزیر آن نوشت کل قلمرو اوکراین متعلق به روسیه است. آنه رایسکه، رادیو فردا.
شنیدید از آنه رایسکه. یا این رو هم بگم که گفتگو با حسین آریان بود که من به اشتباه گفتم هانا کاویانی، اما در ادامه بریم برای اونهایی که اهل پرورش گل و گیاه هستن یه گزارش بشنویم از اردشیر طیبی که چجوری این گل و گیاه پرورش دادن به روحیه‌مون کمک میکنه.
باغبانی فعالیتی که بیشتر به عنوان یک سرگرمی آرام بخش شناخته میشود، میتواند تأثیرات قابل توجهی بر سلامت روان و جسمانی افراد داشته باشد. بر اساس تحقیقات اخیری که توسط مؤسسه جهانی سلامت بارسلونا انجام شده، باغبانی نه تنها به عنوان یک تمرین بدنی عمل می‌کند، بلکه تأثیرات درمانی قابل توجهی در کاهش استرس و بهبود کیفیت زندگی فرد دارد. جیل لیت، محقق ارشد در این مؤسسه، تاکید می‌کند که باغبانی می‌تواند تجربه‌ای چند حسی باشد که حواس پنجگانه را درگیر می‌کند. او میگوید طعم، بافت، حساسیت باز روی صورت و موها و احساس عناصر طبیعت همه و همه میتوانند به ما کمک کنند تا احساس زندگی کردن، بیداری و احیا شدن داشته باشیم. تحقیقات نشان دادند که صداها و بوهای طبیعت از جمله صدای پرندگان و بوی گلها تأثیر مثبتی بر سلامت روان افراد دارند. طبق نظریه موسوم به بازیابی توجه، افراد می توانند پس از گذراندن زمانی در طبیعت یا حتی تماشای صحنه‌های طبیعت در تلویزیون بهتر تمرکز کنند. از نظر فیزیکی باغبانی شامل فعالیت‌های مانند حفر، کاشت و دیگر فعالیت‌های بدنی است که می تواند به عنوان تحرکی ورزشی شناخته شود. این فعالیت‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری فیزیکی هستند و به بهبود سلامت جسمانی کمک می‌کنند. مطالعه‌ای در استرالیا با شرکت حدود 5000 فرد میانسال و مسن‌تر نشان داده که افرادی که هفته‌ای حداقل 2.5 ساعت وقت خود را صرف باغبانی می‌کنند، سطوح بالاتری از سلامت روانی و رضایت از زندگی را گزارش کردند. این به ویژه در میان افراد بالای 64 سال بیشتر دیده شده. باغبانی همچنین می‌تواند فواید اجتماعی داشته باشد، به ویژه در فضاهای باغبانی اشتراکی که افراد را با هدف‌های مشترک گرد هم می‌آورد. پروفسور لیت بیان می‌کند که باغ‌ها می‌توانند به ساخت روابط اجتماعی قوی کمک کنند و مسئولیت پذیری افراد را در جوامع خود افزایش دهند. این گزارش نشان می‌دهد که باغبانی نه تنها یک هوای تازه برای جسم است، بلکه می‌تواند پناهگاهی برای ذهن نیز باشد. روشی مؤثر برای بهبود سلامتی در زندگی انسان مدرن.
خب با این گزارش که از طبیعت میگفت و از گیاه پروری به پایان این مجله میرسیم. ما همچنان با شما هستیم، پس شما هم با ما باشید.